اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین. بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والائمه المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله رب العالمین، به شرح حکمت 372 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام لجابر ابن عبدالله الانصاری، وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام این حکمت را به جناب جابر ابن عبدالله انصاری، این صحابی بزرگ رسول الله و این یار و یاور همیشگی آل الله بیان کردند. خب شخصیت جابر شخصیت جلیلی است که توجه به او و مطلب خواندن در باب او بسیار قابل توجه است، لازم است. شخصیت بزرگی که چند امام را درک کرده، توانسته احادیث بسیار بسیار ناب و گرانسنگی رو به همه ما برساند. اما متن حکمت، حضرت فرمود یا جابر قوام الدین و دنیا به اربعه. امام علیه السلام به جناب جابر ابن عبدالله فرمود که آقای جابر ابن عبدالله، قوام دین و دنیا به چهار مطلبه، استحکام دین و دنیای شما در گرو چهار مطلبه. به تعبیر دیگر، اگر شما میخواهید چهار ستون دین و دنیاتون کامل باشه، این ساختمان ساختمان مستحکمی باشه، چهار ستون نیازه. این چهار ستون رو باید شناخت و مطابق با اونها عمل کرد. خب حضرت فرمود چهار ستون دین و دنیا، قوام دین و دنیا. از همینجا این نکته قابل استفاده است که دین و دنیای ما از هم جدا نیست. نمی شود یک عده‌ای فقط بگن ما آخرت طلبیم، دنیا رو نمیخوایم، اصلا دنیا به درد ما نمیخوره. چرا؟ ما در همین دنیا هستیم، باید از همین دنیا استفاده کنیم. آنچه که شما در مذمت دنیا از امیرالمؤمنین شنیدید، مذمت زیاد خواهی هاست، مذمت دنیای مذموم است که فساد است، شهوت است، ظلم است. وگرنه ما در این دنیاییم برای اینکه بتوانیم آخرتی زندگی کنیم، یه امکاناتی نیاز داریم، یه حداقل هایی میخوایم، یه خوردی، خوراکی، مسکنی. اینها لوازم زندگی است. خدا هم کسی رو منع نکرده، داشتن اینها خیلی خوبه. دین و دنیای ما با هم است، اقتصاد و فرهنگ ما با هم است. هر دو باید رشد کنن، هر دو باید در اوج و در ترقی باشن. نمیشود به بهانه دینداری دو ستون را کنار گذاشت، بگیم این ربط به دین نداره. خب اگر دین را شما فقط گرفتی، این ساختمان دو ستون دارد، با دو ستون که قوام پیدا نمیشه، استحکام پیدا نمیشه. در مکتب امیرالمؤمنین سلام الله علیه، دین و دنیا توامانن، همراه با هم هستن. حالا اون چهار ستون چیز، حضرت دوتا دوتا مطرح کرد، فرمود عالم مستعملن به علمه و جاهلن لا یستنکف و ایت علم. دو ستون اولی که باید برای دین و دنیا داشته باشید اینه: عالمی که مستعملن به علمه، علمش را به کار ببندد، عالمی که میداند و مطابق با دانسته ها عمل میکنه. این یک ستون است، دین و دنیا رو میسازه. عالم به فهمی که حقیقت را فهمیده و مطابق با او عمل میکنه. گروه دوم، پایه دوم، و جاهل لا یستنکف ایت علم، کسانی که نمیدانند ولی استنکافی هم ندارند، بدشون نمیاد، روگردان نیستن از یادگیری، نمیداند ولی دنبال یاد گرفتنه. اگر بتواند یاد بگیرد، شرایط براش مهیا باشه با دل و جان حرکت میکنه. گروه اول، ستون اول، عالمان با عمل، گروه دوم جاهلانی که در راه یادگیری هن. جاهلانی که خودشان را بی نیاز از علم نمیدانن، میدونه من نیاز دارم و چون نیاز دارم باید برم عالمی را پیدا کنم، دانشمندی را پیدا کنم، از او یاد بگیرم، نسبت به او اون حالت حرف شنوی را داشته باشم. نگم من که بلدم، من که نیاز ندارم، به چه درد میخوره؟ نه، تو نیاز داری، باید بری یاد بگیری. این دو ستون است، ستون علم، ستون دانش، بسیار بسیار ستون مهمی است. این دو ستون اگر نباشن، دین و دنیای انسان به تعبیر حضرت از بین میره. خب علم و دانش جایگاه مهمی در اسلام داره، جایگاه مهمی در نهج البلاغه و روایات ما داره. وقتی استخوانبندی علمی جامعه درست نباشه، وقتی عالم در جامعه نباشه، وقتی مردم در صدد یادگیری و فهم نباشن، اگر دیندار باشن، دینشون خرافی است، دینشون مملو و از بدعت هاست، دینشون دین قشری ظاهری است، به پوست، به حقیقت و باطن نرسیدن. خب دینداری ها که میشه اینطوری، اگر هم بخوان دنیاشون رو آباد کنن، دنیایی که عالمان و دانشمندان و متخصصان در اون نباشد، سراسر گرفتاری، زحمت، رنج، همه دعواها به خاطر اینه. علم اگر نباشد، دانش اگر نباشد، حالا عرض میکنم اینجا صحبت از علم مطلق علم است، فقط علم دین نیست دیگه، فقط روحانیت نیست، حوزه و دانشگاه با همه. عالمانی که در رشته های خودشون بتونن دنیای مردم رو آباد کنن، عالمانی که در رشته خودشون بتونن دین را از اون قربتی که داره نجات بدن، دین را به مردم آموزش بدن، مردم رو دیندار کنن. اگر علم نباشد، دینداری خرافی می شود، زندگی سخت می شود. زندگی اگر این امکانات رو نداشته باشه، اگر این پیشرفت های پزشکی نباشه، چرا گذشته اینقدر مرگ و میر در کودکان زیاد بود؟ وقتی طب پیشرفته نباشه، نتونن درمان کنن، مرگ و میر زیاد میشه. پس یادمون باشه، حضرت فرمود چه دین میخواهید، چه دنیا میخواهید، در هر دو صورت علم و دانش اهمیت داره. عالمانی که به علمشون عمل کنن، جاهلانی که از یاد گرفتن فراری نباشن، برن دنبال یاد گرفتن. علم دین و دنیای انسان رو آباد میکنه. نباید از یاد گرفتن تفره بریم، نباید از دانستن فرار کنیم. خدا حفظ کنه، آیت الله جوادی میفرمود که فهمیدن، یاد گرفتن علم گناه کبیره نیست. بعضی آنچنان از علم فرارین، از یاد گرفتن فرارین، از نشستن پای مکتب علم فرارین، گویا این گناه کبیره است. گناه کبیره چیز دیگری است، این علم است، باید یاد گرفت، باید فهمید، نباید تفره بریم، نباید فرار کنیم. در حکمت 147 به جناب کمیل فرمود که ان هذه القلوب اویه و خیرها اوعاها، بهترین قلب آن است که وسیع‌تر است، بیشتر میفهمد، علم بیشتری داخل او هست. فحفظ انی ما اقول لک، آقای کمیل اینو حفظ کن، اینو نگه دار، اینو به طول تاریخ برسان. چه چیزی است که حضرت توصیه میکنه اینو حفظش کنید، اینو نگذارید از بین بره؟ فرمود مردم سه گروه هست، الناس ثلاثه، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجا. گروه اول که نجات پیدا میکنن علمای ربانی هن، اونهایی که خدایی هن، اونهایی که علم رو یاد گرفتن. گروه دوم کسانی هن که خودشون الان عالم نیستن، ولی در سبیل علم هن، ولی دوست دارن یاد بگیرن، ولی مقدمات رو فراهم کردن، اندک اندک دارن علم آموزی رو یاد میگیرن، اینا نجات پیدا میکنن. بقیه کسانی که استنکاف میکنن، کسانی که سر باز میزنن از یاد گرفتن، حضرت فرمود اینها خیلی ارزشی ندارن، اینا بی مقدارن، اینها با نسیمی این طرف و اون طرف میشن. ما یا عالم ربانی باشیم یا متعلمی که در مسیر نجات است. خب جمله اول تمام شد. حضرت فرمود چهار ستون است که این گروه اولش، دو ستون اول عالمانی هستند که ستون دین و دنیا، متعلمینی که میخواهند یاد بگیرند ستون بشوند. خب دو گروه بعدی چیست؟ دو ستون بعدی فرمود و جواد لا یبخل به معروفه و فقیر لا یبی آخرته به دنیا. دو ستون دیگر، یک جواد بخشنده، کسی که اهل انفاق است، لا یبخل به معروفه، معروف اینجا یعنی کمک کردن، دستگیری کردن، بخل نمی ورزد از این که کمک کنه، اگر بفهمد کسی گرفتاره بخل نداره، نمیگه تا رو نزنه، تا التماس نکنه، تا واسطه نفرسته من مشکلش رو حل نمی کنه. نه، تو میدونی گرفتاره، خودت اقدام کن، از راهی که او خجالت نکشه، از راهی که او اصلا نفهمه تو باید کمک کنی. پس ستون سوم دنیا و آخرت، قوام دنیا و آخرت ما آن است که یک عده بخشنده، ثروتمند، کسانی که دستشون به دهنشون میرسه در جامعه باشن، اینا اهل بخشش باشن، اینا بخل نورزن. و چهارمین ستون، ستون فقر است. حضرت فرمود اگر فقرا جایگاه خودشون رو بفهمن، اینا دین و دنیا رو آباد میکنن. چطور؟ فقیری که لا یبی آخرته به دنیا، فقیری که آخرتش رو به دنیا نفروشه، این دین و دنیا را حفظ میکند، به قوام میرساند. ما اگر دین میخواهیم باید اهل علم باشیم، اگر آخرت میخواهیم، دنیا میخواهیم اهل علم، اگر دنیا میخواهیم اهل جود و بخشش، اگر آخرت میخواهیم اهل جود و بخشش. فقرا باید تأمین بشن، کسانی که دستشون به دهنشون میرسه باید تمام تلاششون رو برای رفع حاجتها و نیازهای این افراد انجام بدن. خب در جامعه ای که یک عده فقیر، یک عده غنی، اینها کاملا دو فضای مختلف، دو زندگی متفاوت دارن، هیچ کدام از درد یکدیگر باخبر نیستن، نه دین در این جامعه زنده است نه دنیا، هر کدام سمت خودشون میرن. امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت می‌فرماید ثروتمندان نباید از بخشش و ایثار کم بگذارند، دچار بخل بشن. فقرا نباید دین فروشی کنند. حالا فشار به تو آمد، سختی معیشت بود، پول نداشتی، بنا نیست دین بفروشی، بنا نیست دینت رو زیر پا بگذاری که به دنیا برسی. توی فقیر میتوانی قوام دین باشی، قوام دنیا باشی. شرطش اینه دین فروشی نکن، شرطش اینه استقامت، صبر، حوصله داشته باش. این دنیا به زودی تمام میشه. خب حالا عرض کنم چه رابطه ایست بین جود و بخشش و پیشرفت های مادی و معنوی. خوب توجه بفرمایید، اگر این انسان ثروتمند پول داد، بخشید، کمک کرد، این چطور باعث پیشرفت دین میشه؟ چطور باعث پیشرفت دنیا میشه؟ ببینید رابطه فقر و غنا و پیشرفت مادی در اینه، فقر غنا پیشرفت مادی، فقر فقیران مانع پیشرفت علمیه. فقیر نمیتونه بره درس بخونه، فقیر نمیتونه در بحث تولید جامعه مشارکت کنه، مخصوصا یه عده از اینها واقعا استعدادهای عجیبی دارن، به خاطر فقر و نداری، به خاطر شرایط زندگی مجبور کار کنه، مجبور درس نخونه، اون استعدادها یا کلن از بین میره یا آنچنان که باید و شاید رشد پیدا نمیکنه. پس اگر انسانی فقیر بود و این فقر توسط ثروتمندان تأمین نشد، برآورده نشد، میبینید که به تولید یک کشور ضربه خورده، یک استعداد از دست رفته. یک نفر که میتوانست مخترع باشد، تولید کننده باشد، میتوانست کارهای بزرگ علمی انجام بده، الان ما نداریم او رو. فقر باعث دوری از درس میشه، باید بدوه برای یک لقمه نان. فقر باعث ضرر به دنیا میشه، همان گونه که غنا و خوشگذرانی بی حد و حصر هم باعث ضرر به دنیا میشه. آخرتش رو فعلا کار ندارن، به دنیا. کسانی که الان این آمارها الان هست دیگه، موجود، انسان یه بررسی کنه ببینیم خرج کردن پولدارها در چه مسیری است. کسانی که وضع مالی خوبی دارن، اینها مالشون، ثروتشون، اندوختشون رو در چه مسیری مصرف میکنن، چقدر از این ثروت ها صرف خوشگذرانی ها و صرف عیاشی ها میشه، چقدر از این پول های فراوان صرف مسائل نمیدونم وسایل آرایشی، اینجور مسائلی که واقعا درد جامعه رو درمان نمی کنه. اون آقای پولدار اگر نبخشد، اگر این دارایی را فقط برای خودش نگه داره، یا مجبوره هی طلا بخره و تلمبار کنه، دلار بخره و تلمبار کنه، یا خوشگذرانی کنه. در حالی که اگر تو این پول را در مسیر تولید می آوردی، در مسیر اشتغال می آوردی، در مسیر کار علمی می آوردی، میتونستی یک جامعه را از جهت دنیایی، از جهت پیشرفت های مادی ترقی بدی. فقر فقیر باعث ضربه زدن به دنیا می شود. غنای انسان غنی اگر درست مصرف نکنه، اگر اهل جود و بخشش نباشه، خود این غنا هم ضرر می زنه. اون پول در مسیر درست حرکت نمی کنه. پس رابطه فقر و غنا با پیشرفت دنیایی یا پسرفت دنیایی مشخص شد. اون طرفش هم همینه. اگر انسان فقیر، انسانی که در اوج فقر است، کسی هم دستش رو نمیگیره، ثروتمند هم وظیفش رو نسبت به او انجام نمیده، این آقا از جهت معنوی سقوط میکنه. کاد الفقر ایکون کفرا، چه بسا انسان فقیر دیگه تحمل نکنه، به مرتبه کفر برسه، از دین خارج بشه، اصلا فرصت نکنه برای نماز خوندن، میگه من اونقدر مشغله یک لقمه نان دارم که فرصت این حرفا رو ندارم. پس ببینید همین فقر است که هم به دنیا ضربه میزنه هم به آخرت. خب وقتی که 100 تا 200 تا 1000 تا انسان بیدین در جامعه باشن، آیا اینها ضرر نمیزنن؟ آیا اینها خسارت فرهنگی نیست؟ حتما هست. از اون طرف غنای زیاد هم به آخرت ضربه میزنه، هم فقر شدید هم غنای شدید. ان الانسان لیتقا الرعاه استغنا. پیشنهاد حضرت و راهکار حضرت اینه ثروتمندان بیایند سرمایهشون رو به دست نیازمندان برسانند، هم خودشون از اون عیاشی ها نجات پیدا میکنن، همین هزینه صرف علم میشه، صرف تولید میشه، دنیا تأمین میشه و آخرت تأمین میشه. این فقر، این فقیر از کفر نجات پیدا میکنه، از بیسوادی هم نجات پیدا میکنه، هم پیشرفت علمی میکنه هم پیشرفت معنوی. راهکار حضرت بسیار راهکار مناسبی است، اگرچه که در عمل خیلی سخته. خیلی از ثروتمندان حاضر نیستن پولشون، سرمایهشون رو در این مسیر هزینه کنند. خب حضرت در ادامه حکمت 372 بعد از بیان این چهار ستونی که باعث قوام دینن، حضرت یه آسیب شناسی میکنه. فرمود فاذا زی العالم علمه استنکف الجاهل ایتعلم. چه میشود که بعضی از مردم جامعه حاضر نیستند یاد بگیرند، حاضر نیستند علم آموزی کنند؟ زیر سر علماست، زیر سر دانایان است، زیر سر کسانی است که میدانستند ولی برخلاف دانسته های خودشون عمل کردند. عالمی که به علمش عمل نکند باعث میشه دیگران، کسانی که اهل علم نیستن، میگن آقا چه فایده، چرا برم یاد بگیرم، چرا زحمت بکشم، چرا عمر بگذارم؟ اینهایی که میدانستن اینطور کردن. او که میدانست خطر و مضرات مواد مخدر چیست، دخانیات چیست، 100 تا کلاس هم گذاشته بود، وقتی خودش داره استفاده میکنه، چرا من برم اینقدر زمان بگذارم همین حرف ها رو یاد بگیرم؟ آن چیزی که باعث می شود مردم سمت علم نرن، عالمان بی عمل است. اذا زی العالم علمه، وقتی عالم علمش رو ضایع کنه، استنکف الجاهل ای تعلم. انسان جاهل دیگه هیچ رغبتی نداره بره یاد بگیره، استنکاف میکنه، سرپیچی میکنه. خب حالا بهترین راه برای تبلیغ علم چیست؟ بهترین راه برای تشویق مردم به علم چیست؟ عمل کردن به علم. تو اگر با آنچه میدانی عمل کنی، یه نفر مثلا طبیبه، یه نفر از این آقایون نیست، خانم هایی که طب سنتی طب اسلامی خونده، خب تو وقتی زندگی او رو میبینی میگی چه خوبه، زندگی سالمی داره، بچه هاش کمتر مریض میشن، فلان مریضی رو نگرفته، خب این تشویق است. میگه اه پس فلان سبک زندگی فلان نتیجه را داره، منم برم یاد بگیرم. ولی اگر این نتیجه حاصل نشد، اگر اون ثمره را مردم ندیدن، رغبتی نیست. این که امام صادق فرمود کونو دعات الناس به غیر السنتکم، به غیر از زبان مردم را دعوت کنید. بی زبان یعنی با عمل مردم را دعوت کنید. اگر شما عالم با عمل بودید، مردم خودشون جذب دین میشن، جذب علم میشن، جذب یادگیری میشن. و اگر عالم بی عمل بودید، امام صادق فرمود ان العالم اذا لم يعمل بعلمه، اگر شما با آنچه که میدانید و فهمیدید، علم دارید، عمل نکنید، دیگران هم از شما هیچ حرف شنوی ندارد. مثل اینه که تو هی آب روی یک تخت سنگی بریزی که شیب دارد که صیقلی است، آب میریزی از اون طرف میریزه پایین، آب نمیماند، آب جذب نمیشه. حرف میزنی، حرف تو اثرگذار نیست. چرا؟ چون خودت عمل نکردی. فرمود اذا زی العالم علمه، اگر علما به علم خودشون عمل نکنند، استنکف الجاهل ایت علم، جاهلان دیگه هیچ انگیزه ای برای علم آموزی ندارند. و این را هم عرض کنم، گناه جهل جاهلان طبق فرمایش حضرت یک بخشیش به گردن علماست. خب هر کسی اعمال خودش رو باید پاسخگو باشه. اون جاهل فردا ازش میپرسن چرا نرفتی یاد بگیری، او باید پاسخگو باشد. ولی علما هم اینجا کارشون گیر. علما که عرض میکنم بار دوم، علما به معنای جمیع علم، صرفا علم دین نیست، علم دنیا، علم دین. آقایی که علم داری، سواد داری، زحمت کشیدی، تو اگر نتوانی علمت را عملیاتی کنی، مردم اگر ثمره علم تو را نبینن، نتیجهش میشه انزوای علم، نتیجهش میشه بیرغبتی به علم، نتیجهش میشه کمبها شدن علم، علم بی ارزش میشه. چرا؟ چون تو مقصری، چون تو علمت رو عمل نکردی، چون تو با آن حرفهایی که میزدی عمل نکردی. بعد میبینی مردم نسبت به دانشگاه، نسبت به حوزه بیرغبت میشن، آمار میاد پایین. چرا؟ مگر علما شما نباید کار میکردید در رشته های مختلف، چه عالم دین چه غیر دین، چرا علمتون رو عملیاتی نکردید؟ عمل به علم نکردید. مردم میگن چه کاری عمر تلف کنیم. جوان میگه چه کاری 10 سال برم دانشگاه برای مدرک، میرم بازار آزاد، میرم یه کار میگیرم که پول توش باشه، علم به چه درد میخوره؟ در حالی که توی عالم فردا مورد سوالی، تو بودی که استنکاف این جاهل را رقم زدی، تو بودی که جذبه ایجاد نکردی برای اینکه اینها بیان سمت علم، بیان یاد بگیرند و با علمشون یکی از ستونهای دینداری را، یکی از ستونهای آباد شدن دنیا را رقم بزنند. دنبال علم نرفتن البته آثاری داره، تبعاتی داره. یکی از آثارش اینه که انسانی که عالم نباشد و در مسیر علم آموزی نباشه از چشم خدا میفته. انسانی که دنبال فهم نباشد، انسانی که برای یادگیری وقت نگذاره، برای کتاب خوندن وقت نگذاره، این آقا از چشم خدا میفته. امام سجاد فرمود ان الله تبارک و تعالی اوحا الی دانیال، خداوند به دانیال نبی وحی فرستاد که ان امقت عبیدی الی الجاهل المستخف به حق، آیان بدانید، برو به این مردم، به این اهل زمانه و برای همیشه بگو خداوند مبغوز می دارد، بدش میاد، اصلا چشم دیدن کسی را ندارد که نادان است و حق دانشمندان را سبک می شمارد. خودش نمی فهمه ولی جایگاه علم را، اون شأن و مرتبه علم را هم نگه نمی داره. و از اون طرف ان الله و ان احب عبیدی الیه، و من خدا دوست دارم، من حب می ورزم، عشق می ورزم به اون بندگانی که دنبال علم و دانش باشن، دنبال دانشمندان باشن، دنبال فهم و یادگیری باشن. این که ما دنبال علم نریم، غیر از این که دین و دنیای خودمون به خطر میفته، جامعه رو در معرض خطر قرار میدیم، از چشم خدا میفتیم. خدا دوستدار عالمان است. خب اولین عیب شناسی حضرت اینه، آسیب شناسی حضرت اینه. چرا یک عده ای سرباز میزنند از یادگیری؟ چون علما به وظیفهشون عمل نمی کنن. علمی که دارند علم عملیاتی نیست، علم به درد بخور نیست، علمی که خودشون عمل کنند. دومین مطلب فرمود و اذا بخل الغنی به معروفه با الفقیر آخرته به دنیا. چرا یک عده ای از فقرا آخرت فروش میشن؟ چرا یک عده ای از فقرا حاضرن برای یک سمن بخس دنیا آخرتشون رو، دینشون رو، شرافتشون رو، حریتشون رو بفروشن. حضرت فرمود تقصیر ثروتمند هاست. اذا بخل الغنی به معروفه، وقتی ثروتمند بخل میورزد از انفاق کردن، از دستگیری، با الفقیر آخرتهو به دنیا، این دین فروشی میکنه. همان گونه که استنکاف جاهل گردن علما بود، این که یک نفر فقیر دین فروشی میکنه گردن ثروتمند هاست. شما میتونستید دستش رو بگیرید، شما میتونستید مشکلش رو برطرف کنید که به گناه آلوده نشه. این جمله حضرت خیلی مصداق داره، با الفقیر آخرتهو به دنیا. این دین فروشی چیست؟ مصادیق دین فروشی چیز؟ آقا یک نفر فقیر است، به خاطر فقر سرقت میکند، دزدی میکند، به خاطر فقر غارت میکند، به خاطر فقر خیانت در امانت میکنه، امانتی که بهش دادن به مقصد نمیرسونه، برمیداره برای خودش یا کمش میکنه یا از این کارها کم فروشی میکنه، به جای اینکه کامل در اداره زحمت بکشه، وقت بگذاره، این کار رو نمیکنه، کاری میکنه که 4 ساعت هم اضافه کاری براش بزنن پول بیشتری بگیره. انسانی که بخواد آخرت فروشی کنه دچار دروغگویی میشه. این گناهان فراوان است. اگر کسی دین فروش شد، هر کاری میکند تا یه مقداری دنیای بیشتری به دست بیاره، تا اون فقر و زحمت و رنجی که درش هست کمتر بشه. ولی از همه اینها بالاتر، این که حضرت فرمود با الفقیر آخرتهو به دنیا، یکی از مصادیق بزرگ آخرت فروشی آن است که امیر علیه السلام فرمود، قرآن کریم هم میفرماید، چرا فقیر دچار تواضع نسبت به اغنیا میشه؟ چرا فقرا به این مرحله از ذلت میرسن که میرن خاکساری میکنن در درگاه فلان انسان پولدار و وزیر و فلان کسی که یک کاره است؟ آقا عزت داشته باش، این دین فروشی است، این نادیده گرفتن خداست. قرآن کریم فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. آقایان عرب جاهلی، به خاطر املاق بچه هاتون رو نکشید. املاق چیز؟ املاق یعنی تملق، یعنی چاپلوسی. آدم فقیر برای برطرف شدن فقرش مجبور چاپلوسی کنه، میره چاپلوسی میکنه تا به دنیا برسه. این کار را نکنید. خدا نگفت به خاطر فقر، گفت به خاطر چاپلوسی. چاپلوسی از عوارض فقره. این دین فروشی است که کسی به خاطر نداری، به خاطر دستنگی بره تملق، چاپلوسی، بره دنبال پولدارها و رئیسها تا به یه چیزی برسه. حضرت در حکمت 228 فرمود من اتا غنیاً فتواضع له لغنا. اگر پیش پولداری رفتید به خاطر پولش، به خاطر ثروتش، به خاطر جایگاهش به او تواضع کردید، ذهب ثلث دینه، دو سوم دین انسان از بین میره. پس مصادیق دین فروشی هم دروغ است و هم کم فروشی است و اینها هست، ولی یک مصداق هم هست، این که انسان دچار نفاق بشه، انسان دچار تملق بشه، انسان دنبال این و اون راه بیفته به دنیا برسه، این دین فروشی است. این کار رو نکنید. انسان فقیر باید خود نگهدار باشه. البته حضرت فرمود پای ثروتمندها هم گیره. اگر شما یه مقداری دست این بنده خدا رو گرفتید، به این مرحله نمی رسید، دین فروشی نمی کرد، دچار نفاق و بقیه گناهان نمی شد. تنظیم نبودن روابط بین ثروتمندان و فقرا اصل وجود اسلام را تهدید می کند. این روایت از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود خیال نکنید حالا من پول دارم، کاری به فقرا نداشتم، خب مگه چی میشه؟ مگه چه اتفاقی میفته؟ بناس چی بشه؟ بناس اصل دین مورد خدشه واقع بشه. امام صادق فرمود ان من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام، از بقاء مسلمانی و بقاء اسلام، ان تسیر الاموال عند من یعرف فیها الحق و یصنع فیها المعروف. این که توی انسان پولدار حق را بشناسی، بدونی وظیفت چیه، بدونی باید این پول رو در چه راهی مصرف کنی و در همون مسیر مصرف کنی، این باعث حفظ دین است، این باعث بقاء اسلام است، بقاء مسلمین است. و فان من فناء الاسلام و فناء المسلمین ان تسیر الاموال فی ایدی من لا یعرف فیها الحق. و از عوامل نابودی مسلمان و از عوامل نابودی اسلام آن است که افراد ثروتمند وظیفه‌شون رو انجام ندن، دستگیری نکنن، خمس مالشون رو ندن. اینا از عواملی است که اصل دین را عرضم اینجاست. اگر کسی گفت خب حالا من پول دارم کمک نکنم، چه اتفاقی میفته؟ فقط صحبت از این نیست که فقیری به گناه میفته. اصل دین، اصل اسلام مورد خدشه واقع میشه. چه بسا دین از بین بره، چه بسا دینداری از بین بره. انسانهای ثروتمند وظیفه ای دارن، انسانهای فقیر وظیفه ای، انسانهای عالم وظیفه ای دارن، انسانهای جاهل وظیفه ای. هر کدام اگر وظیفه رو انجام دادن، چهار ستون میشوند برای قوام دین. امیرالمؤمنین در ادامه حکمت 372 فرمود یا جابر، ای جابر ابن عبدالله انصاری، من کسرت نعم الله علیک کسرت حوائج الناس علیک. آقا این طبیعی است، این مسلم است. وقتی خدا به کسی نعمت زیاد داد، احتیاجات مردم هم به او زیاد میشه. چرا یه عده این رو نمیخوان بفهمن؟ چرا یه عده از ثروتمندها بدشون میاد چهار نفر بیان سراغشون، چهار نفر درخواست کنن؟ چرا علما ناراحتند از اینکه مردم از اونها سوال بپرسن؟ چرا دانشمندان وقت نمیگذارن سوالات مردم رو جواب بدن؟ تو نعمت داری، خدا به تو نعمت داده، نعمت بزرگی داده، علم داده، ثروت داده. هر کسی نعمت زیاد بهش میدن، حوائج مردم رو هم بهش حواله میکنن، میگن مردم بیان سراغ تو و وظیفت اینه که مشکل مردم رو برطرف کنی. حضرت سلام الله علیه در این بخش به ثروتمندان توصیه میکنه شکر نعمت دارایی رو به جا بیارید، شکر نعمت ثروت رو به جا بیارید. این شکر چیست؟ این شکر در دو مرحله است. یک مرحلهش صبر و خوش رفتاری با مردمه. این مردمی که حوائجشون به سمت شما میاد، با اینا خوش رفتار باشید، ولو این که نمیتوانی مشکلش رو برطرف کنی، ولی میتونی با زبان خوش با او حرف بزنی، میتونی با یک چهره باز با او حرف بزنی. عصبانیت چرا؟ بیرونش کنی چرا؟ درها رو ببندی چرا؟ آقا تو نمیتونی مشکل مالش رو حل کنی، ولی میتونی با یک رفتار خوب، با یک مشورت درست، اون مقداری که میدونی کمکش کنی. عالم، تو اگر نمیتوانی، وقت نداری همه سوالات رو جواب بدی، اون مقداری که میتونی، اون مقداری که از پسش برمیای، اون کار رو باید انجام بدی. اولین مرتبه شکر نعمت ثروت آن است که انسان خوش رفتار باشه با کسانی که به سمت او میاد. این روایت روایت معروفی است، حتما شنیدید. پیغمبر نشسته بود، یه مرد ثروتمندی هم چسبیده به پیامبر، کنار پیامبر نشسته بود. یا آقای فقیری هم اومد داخل صف نشست کنار این ثروتمند، سوال داشت از رسول الله. همین که نشست، این آدم پولدار عباش رو جمع کرد، عبای زینتی گران قیمتش رو. حضرت خیلی ناراحت شد، فرمود ترسیدی فقر او به تو منتقل بشه؟ اگر نشست کنار تو، اگر لباس شما به هم خورد، فقر او به تو منتقل میشه؟ گفت آقا نه. حضرت فرمود ترسیدی ثروت تو بره برای او؟ گفت نه. حضرت فرمود ترسیدی لباس چرک بشه، دیگه تمیز نشه؟ گفت نه. فرمود چرا این کار رو کردی؟ این که بنده خدا با تو کار نداشت، نشسته بود که از من سوال بپرسه، چرا خودت رو جمع کردی؟ این آقا گفت یا رسول الله انلی قرینن، من یک شیطانی در درونم هست، این بدیها رو برای من خوب جلوه میده. تا یه فقیر میبینم بدم میاد، صورت در هم میکشم، کمک نمی کنم، فریاد میزنم. وقد جعلت له نصف مالی، گفت آقا من اشتباه کردم، فهمیدم اشتباه کردم، حاضرم نصف سرمایم رو بدم به این فقیر، این از دست من راضی باشه، مرا ببخشد، من کار اشتباهی کردم. حضرت فرمود آقای فقیر، آیا حاضری ببخشی و نصف مال رو بگیری؟ این آقا گفت نه آقا، من نصف مال رو نمیگیرم ولی میبخشمش. حضرت فرمود خب چرا؟ چرا پول نمیگیری؟ چرا مال او رو شریک نمیشی؟ گفت که اخاف ایدخلنی ما دخلک، ای مرد ثروتمند، می ترسم آن شیطانی که در درون تو هست درون من هم بیاد. عزیزان، اگر کسی فقیر است، همنشینی ثروتمنده، همنشینی با فقرا که باعث فقر او نمیشه، همنشینی با انسان ندار که نداری رو به تو منتقل نمی کنه. اولین مرتبه شکر اینه که حداقل خوش رفتار باشیم. انکم لن تسعوا الناس به اموالکم، شما نمیتونید با اموالتون همه رو راضی کنید، ولی با خوش برخوردی، ولی با چهره شاداب میتونید مردم رو راضی نگه دارید. اولین شکر نعمت اینه. البته شکر دیگر هم اینه که به صورت عملی ثروتمندان دستگیری کنن، از فقرا، از نیازمندان، از کسانی که مشکل مالی دارن برکت و شکر این نعمتی که خدا به تو داده اینه که حوائج به سمت تو بیاید، تو هم با مردم خوش برخورد باشی، هم در حد توان کار اینها رو انجام بدی. و این رو هم عرض کنم، این که کسی خیر باشد، کسی دست دهنده داشته باشد، کسی اهل انفاق باشه، این برگزیده خداست. خدا روی او حساب ویژه باز کرده. این حرف امام باقر سلام الله علیه فرمود ان الله جعل للمعروف اهلا من خلقه. خدا برای کار خیر یه عده رو انتخاب کرده. اینا برگزیده ها هستن. حبب الیهم المعروف و حبب الیهم فعاله. خدا به اینها گفته که ای بنده من، ای بنده برگزیده من، تو دوستدار کار خیر باش. چقدر عجیبه. خدا عشق کار خیر رو در قلب اینها گذاشته و گفته این کار خیر رو با دل و جان انجام بده، با کیف انجام بده. اینها هم این کار رو میکنن، هم اهل خیرن، هم خدا اونها رو برگزیده برای خیر کرده، هم اینها با قشنگ، با دل و با تمام وجود کار خیر رو انجام میدن. و البته یک عده‌ای هم هستن که به سمت اینها روانه میشن، خدا حواله میده به اینها و وجه لطلاب المعروف الطلب الیهم. خدا به هر کسی گرفتاره آدرس میده، میگه برید سراغ فلانی، انسان دست و دلوازیه، انسان اهل خیریه، ما او رو برگزیدیم. و حضرت مثال زد، فرمود اینها مثالشون مثال باران است. باران خیلی مثال قشنگی است و چقدر این آب باران جایگاه دارد. خدا در قرآن فرمود ما همه چیز را از آب زنده کردیم. این آب باران حیات دهنده است. یک فقیری که آمد پیش تو و تو تونستی مشکلش رو برطرف کنی، خرج بیماریش رو بدی، یه مشکلی رو از مشکلاتش کم کنی، حیات به او دادی. حضرت فرمود یه عده‌ای هستن، این انسان‌های خیر بخشنده، مثلشون مثل باران است. هر کسی آمد اینها میبارند، مشکلش رو برطرف میکنن. می‌بینی دو ماه بعد، سه ماه بعد، بهار که شد، همین زمین خشک سرسبز میشه، تراوت پیدا میکنه. همین فقیری که بنا بود به یک معضل اجتماعی تبدیل بشه، خودش و بچه هاش یا قاچاقچی بشن یا دوز بشن یا چه بشن، تو کمک کردی، دستگیری کردی، عالم شدن، دکتر شدن، روانشناس شدن، مکانیک خوبی شد، تونست مشکل مردم رو حل کنه. چرا؟ تو حیات بهش دادی. حضرت فرمود این جایگاه انسانهای خیر است. و البته یه عده‌ای هم هستن خدا چشم دیدن اینها رو نداره. خدا به اینها میگه تو دشمن من هستی، تو اهل کار خیر نیستی. اینا برگزیده خدا نیستن. روایت ادامه داره، وقتمون کمه. امیر علیه السلام در ادامه حکمت فرمود فمن قام لله فیما فیها بما یجب فیها عرضها للدوام والبقا. اگر کسی وظیفش رو نسبت به این پول، نسبت به اون نیازمند انجام داد، یعنی شکر این نعمت ثروت را انجام داد، دست مستمند را گرفت، عرض حال دوام والبقا، عرضه کرده نعمت خودش را برای دوام. خدا میگه این نعمت رو براش نگه دارید. این ثروتمند بود، ولی ثروتمندی که اهل خیره، نگه دارید براش. و من لم یقم فیها به ما یجب عرضها للزوال والفنا. و اگر کسی اهل کار خیر نبود، وظیفش رو نسبت به پول، اون نعمتی که بهش دادن، وظیفش رو نسبت به سائل و محتاج انجام نداد، خدا میگه این رو در معرض زوال قرار بدید. این به دردش نمیخوره. این چه بسا با همین پول جهنمی بشه. این نتوانست شکر نعمت رو به جا بیاره. هر کسی دارا شد باید دست دهنده داشته باشه. نه برای مردم ها، برای خودش. اگر دست دهنده نداشت نعمت خودش رو میگیرد. هر کسی میبخشد قبل از اینکه به دیگران کمک کند به خودش کمک کرده، بقاء نعمت را برای خودش تضمین کرده. و میدونید اگر کسی وارد یک باقی شد، در این باغ یه دونه درخت اینجا باشه، هلو داشته باشه، انگور داشته باشه، میوه داشته باشه، بقیه درخت ها خشک باشن، فصلشون نرسیده باشه، هر کسی وارد این باغ شد میاد سمت این درخت، میاد استفاده کنه، میاد یه بهره ای بگیره. تو اگر مردم سمتت میان، مردم ابراز و بیان میکنن نیازشون رو نسبت به تو، تو اون درخت پرثمری، تو اون درختی هستی که همه تمایل دارن نزدیک بشن به تو. نباید دست رد به سینه مردم بزنی. اگر هم احیانا انسان اهل خیر و بخشش نبود، نعمت خودش رو، ثروت خودش رو در معرض زوال گذاشته، هم مردم به صورت مادی باعث زوال نعمتش میشن، و اگر یه نفر باشه اهل خیر نباشه، مردم ضربه بهش میزنن، فقرا اذیتش میکنن، اموالش رو میدزدن، اموالش رو نابود میکنه، از جهت مادی خسارت میخوره. خدا هم برکت در مال انسان بخیل نمیگذاره، خیلی شاید داشته باشه ولی برکت نداره. مال بی برکت هم از بین رفتنی است. انسان ثروتمند خودش رو واسطه فیض بداند، واسطه خیر بداند. او کسی است که خدا او رو انتخاب کرده، برگزیده، بیش از حد نیازش هم به او پول داده، بیش از حد نیازش به او علم داده، بیش از حد نیازش به او هوش داده. این رو به تو داد تا به دیگران برسانی، تا دست دیگران رو بگیری، تا خیر تو به دیگران هم برسه. خب روایت پایانی رو عرض کنم و دو تا نکته. روایت بسیار روایت زیبایی است. امام باقر فرمود هر روز صبح همزمان با طلوع آفتاب چند تا ملک در آسمان ندا میدن. من دو تا ملک رو میگم. ملک اول ینادی یا صاحب الخیر اتم و ابشر، ای کسانی که اهل کار خیرید، کار خیرتون رو انجام بدید، تمام کنید، کامل کنید، بشارت باد بر شما، کار خیر انجام بدید. چرا نصف نیمه رهاش کردی؟ چرا دنبال ادامه کار نیستی؟ کار خیر انجام بده. و ملک دوم صدا میزنه یا صاحب الشر انزع و اقصر، ای کسانی که دنبال کار بدید، ای کسانی که میخواید دستگیری از خلق الله نگوید، کوتاه بیاید، دست بردارید، یه امروز بیاید با خدا آشتی کنید، یه امروز بیاید وظیفتون را انجام بدید. خدا انشاءالله همه ما رو جزء این افرادی قرار بده که صبح به صبح به ما بشارت میدهد کار خیرت رو تمام کن، کار خیرت رو به اتمام برسان. و اما ذیل حکمت 372 دو تا نکته عرض میکنم. نکته اول، رابطه بخشش علم و انفاق، این دو بخشی که داشتیم. حضرت فرمود عالم باید علمش را ببخشد، انسان ثروتمند باید پولش را انفاق کنه، اون جاهل باید یاد بگیره، این فقیر باید صبور باشه. خب رابطه این دو بخش چیز؟ اون دو ستون اول که علم بود، این دو ستون دوم که بخشش است. خدا رحمت کنه در منهاج البراءه مرحوم خویی یه نکته بسیار ظریف و دقیقی اشاره شده. ایشون میفرماید این چیزی که تا الان ما گفتیم اینا دو تا بخش مجزا بودن، دو تا پله داریم، ستون داریم به اسم علم، یادگیری، این باعث نشاط علمی و فرهنگی جامعه است. دو تا ستون هم داریم، بخشش ثروتمندان و دین نفروشی نیازمندان، این هم دو ستون دیگه است. ولی ایشون میفرماید خب اینا رابطه شون به هم چیه؟ چرا حضرت اینها رو کنار هم ذکر کرد؟ علتش اینه که باید انسانهای ثروتمند بیان تصمیم بگیرند، هزینه کنند، نذر کنند برای فرهنگ، نذر کنند برای علم، انفاق کنند برای کارهای علمی. پول باید در مسیر علم، این چهار تا ستون به هم مربوطن. فقط نگیم اون انسان ثروتمند دست فقیر رو بگیر. خب دست فقیر رو بگیر، ولی تو باید در راه نشر علم هم خدمت کنی. ایشون میگه ان العمل بالعلم و تعلیمه و ابقائه یحتاج الى مصارف مالیه. آقا کار علمی کردن پول میخواد، زحمت کشیدن برای ترویج علم چه در حوزه چه در دانشگاه، این پول میخواد. شما چهار تا دانشجوی مستعد پیدا کردی که اینها دارن زحمت میکشن، اینها اگر بتونن مسیر علم رو طی کنن چهار تا دانشمندن، دردی رو دوا میکنن، ولی الان گرفتار اجاره خونه شه. تو برو به این بنده خدا کمک کن، بگو من یه مقداری کمکت میکنم، تو از علم فروگذار نکن. فلان شخص داره برای دین کار میکنه، زحمت میکشه، فلان منطقه دور افتاده رفته، حالا چه مناطق سنی نشین چه غیر سنی نشین، داره دین رو ترویج میکنه، ولی به خاطر مسائل مالی الان میخواد برگرده، میخواد بیاد جای دیگه. تو برو او رو یاری کن. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، فرموده بودن ما به خاطر مسائل مالی از قم رفتیم تهران، از حوزه رفتیم دانشگاه، مشکلات مالی، فشارهای مالی مجبور کرد ایشون رو. خب اون عالم با اون سطح، با اون تراز، اگر میمان چقدر خدماتش بیشتر از امروز بود؟ یک نفر نبود ثروتمند بیاد، البته نه اینکه ثروتمند بیاد منت بگذاره، ثروتمند بیاد یک عالم را، یک دانشمند را، یک دکتر را تأمین کنه، ولی بگه تو باید حرف من را بزنی، تو باید فردا نوکر من باشی. نه، این نباشه. انسان دانشمند حریتش رو باید حفظ کنه، حریت علمیش رو حفظ کنه، ولی وظیفه. این حرف مرحوم خویی در منهاج البراءه، کسانی که کمک ایشون این شهر رو تمام کردن. بعد ایشون میفرماید حالا یک بخشش خود عالم است، این مخارجی داره، زندگی داره، ثروتمندان کمک کنید. یک بخش کتاب است، تألیف کتاب، چاپ کتاب، اینکه کتاب‌های خوب رو ترویج کنیم. یک بخش کتابخانه است. آنچه مربوط به علم است باید یه عده خیر بیان کار فرهنگی کنن، نظر فرهنگی کنن برای علم. و البته یک بخش دیگر هم کمک به علم آموزی فقراست. وقتی میگیم ثروتمندان به فقرا کمک کنن، فقط حرف این نیست که نانشون رو بدن، چه کسی میخواد علم به اینها بده؟ ایشون میفرماد و اذا بخل الغنی بمعروفهی الواجب علیه من صرف ماله، اگر توی پولدار وظیفه مالیت رو انجام ندی، اختل نظام العلم والمعرفه، اصلا فضای علمی به هم میریزه. اون انسان فقیر دیگه امکان درس آموزی نداره، توی عالم دسترسی به اون نداری که بخوای تربیتش کنی. پس فردا همین میشه یکی از اشرار جامعه، پس فردا یکی از کسانی که مخل نظم جامعه است. توی ثروتمند هم باید به انسانهای عالم کمک کنی، هم به فقرا، هم به فقرایی که از جهت علمی ضعیفن. یعنی خود علم آموزی نیاز به علم، نیاز به دفتر و قلم و مدرسه ثبت نام کردن، یه عده‌ای باید این کارها رو بکنن. بحثش طولانی تر بود، نکته مهمی است، انشالله تأمل میفرمایید. جمله دوم و نکته پایانی ما، این حکمتی که خوندیم، حکمت 372، اگرچه سید رضی میفرماید امیر علیه السلام به جابر ابن عبدالله انصاری فرمود، ولی گویا حضرت جاهای دیگه، موقعیت‌های دیگه هم این مطلب رو فرموده. من خیلی کوتاه بخونم. مرحوم شیخ صدوق در کتاب توحید نقل میکنه، ان اسبق ابن نباته، اسبق ابن نباته اون یار خاص امیرالمؤمنین، میگه لما جلس علی علیه السلام فی الخلافه، اون وقتی که امیرالمؤمنین برای خلافت آمد، مردم آمدن با او بیعت کردن، حضرت عمامه پیامبر گذاشته بود، عبای پیامبر پوشیده بود، حتی نعلین پیامبر پا کرده بود، شمشیر رسول الله به کمر بسته بود، کاملا با یک هیبتی مثل رسول الله آمد، نشست بالای منبر، فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، هر کسی سوال داره بپرسه. مردم شروع کردن سوالات مختلف پرسیدن. فقام الیه رجل من اقصى المسجد، یکی از اون دور دورها پیرمرد اسازنان کمر خمیده ای مردم رو شکافت، آمد جلو، رسید به منبر امیرالمؤمنین علیه السلام. فقال یا امیرالمؤمنین دلنی علی عمل، آقا جان مرا راهنمایی کن به یک عملی که اگر انجامش بدم خیر دنیا و آخرت در اوست، نجات پیدا می کنم. امیرالمؤمنین همین حکمت 372 رو البته با تغییراتی فرمودن که ارکان دین چند تاست، این عالم باید چجور باشه، جاهل باید چطور باشه، غنی چطور باشه، فقیر چطور باشه، حضرت اینها رو فرمود. تا عرضم اینجاست، این آقا وقتی که البته روایت طولانی تره، سوالات متعددی پرسید، آخرش گفت که آقا صدقت والله یا امیرالمؤمنین، آقا هر چه گفتی درست گفتی، آقا هر چه گفتی عین صدا. ثم قاب الرجل فلم نره، اسبق ابن نباته میگه این آقا یکم که رفت عقبتر ما دیگه ندیدیمش. مردم یه دفعه ولوله شد، این به صورت عادی از جلسه خارج نشد، یه دفعه ناپدید شد، سر و صدا بلند شد، آقا این چی بود، چی شد، مردم ندیدیدش، حرف و حدیث زیاد شد. فتبسم علی علیه السلام علی المنبر، امیرالمؤمنین بالای منبر که نشسته بودن تبسم فرمودن. ثم قال ما لکم، چتونه، چرا سر و صدا میکنید، هازا اخی الخضر علیه السلام. این برادرم خضر است، بعضی وقتها میاد به ما سر میزنه و این سوالاتی که خضر علیه السلام از امیرالمؤمنین میپرسد برای این است که ما یاد بگیریم. لذا این حکمت 372 متنش و مضمونش در اون ابتداء خلافت هم با این تفصیلاتی که عرض کردیم از امیرالمؤمنین رسیده. انشاءالله همه ما از کسانی باشیم که به وظائف دینیمون عمل میکنیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.